لوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات لوپرو.
هموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار منه، کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من. توجه، توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسگیم آغازی دوباره، زسگیم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
مجید روحی هستم، ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و ملزومات دارویی کشور. بحث صادرات که میگیم، اگه میخوایم افزایش پیدا بکنه باید بودجه بذاره دولت، باید کمک بکنه دولت به این قضیه در تمام موانع. این که عرض میکنم اگر ارزی میخوام بدم باید به تولید بدن تا واردات. ما نمیگیم به واردات ندن، واردات مشخص اون چیزی که نیاز کشوره که در داخل کمیت و کیفیتش تضمین نمیشه، خب بعد وارد بشه. الحمدلله ذات بهداشت، به خصوص وزیر محترم بهداشت، واقعا خوب نگاه خوبی در حوزه تولید دارن.
تولید کننده ایرانی.
بنده علی زین‌علی هستم، مدیر شرکت سلامت سینا. ما یک شرکت دانش بنیان هستیم، پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، و حوزه فعالیت ما در حوزه سلامت هست. زمین فعالیت ما در حوزه سلامت ایمنسازی ساختمان در برابر امواج الکترومغناطیس هست. یکی از مشکلاتی که جامعه بشری با اون بیشتر داره درگیر میشه، استفاده بیشتر از اینترنت هست و آلوده شدن بیشتر محیط‌های مسکونی با امواج الکترومغناطیس، کلاس‌های آنلاین، استفاده بیشتر از اینترنت و موارد بسیار زیادی که این سیستم‌های وایرلس و امواج می‌تونه این آلودگی وارد منازل بکنه. این امواج ناشی از تکل‌های ارسال کننده امواج هست، وایفای همسایه‌ها و مواردی که به این شکل هست، و این موارد در داخل ساختمان توسط رنگای ضد امواج تو همه دنیا رنگ استفاده میشه داخل ساختمان و ساختمان ها ایزوله میشه در برابر امواج الکترومغناطیس، چون این آلودگی ها روز به روز داره بیشتر میشه، سطح آلودگی زیادتر میشه و نیاز هست که این آلودگی داخل منازل کنترل بشه. به خاطر این ما در مورد این موضوع راهکارهایی رو تدارک دیدیم، محصولات مختلف نظیر رنگای ضد امواج، کاغذ دیواری ضد امواج، برچسب‌های شیشه ضد امواج و اندازه‌گیری میزان آلودگی امواج و راهکارهایی که بتونه شدت امواج رو توی محیط ما کاهش بده. یه سری محصولات دیگه داریم، لباس بارداری ضد امواج برای خانم‌های باردار و محصول جدیدمون هم که ماسک ضد ویروس هست، ماسک ضد ویروس با قابلیت 100 بار شستشو.
یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم.
سهم ما
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت هستم. اگر دولت‌ها تعهد به تولید داشته باشند، تعهد به رقابت آزاد داشته باشند و رانت ایجاد نکنند برای افراد و گروه‌هایی که نزدیک‌تر هستند یا روابطی دارند، امکانات رانتی ایجاد نکنند و همه بخش خصوصی رو، همه تولید کنندگان رو با یک چشم بنگرند و سیاست‌های خودشون رو برای حمایت از تولید سازمان بدهند، چنین دولت‌هایی در واقع حکمرانی خوب رو در دستور کار خودشون قرار دادن، گود گاورننس رو در دستور کار قرار دادن و اینها میتونن که در واقع تولید رو رشد بدن و میتونن اقتصاد خودشون رو به یه جهشی برسونن. خب عملکرد دولت ایران در طول این سالها بد نبوده، نسبی بوده، اما اگر ما دقت کنیم در عملکرد دولت‌هایی که موفقیت‌های بزرگی داشتن، مثل کره، مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل ژاپن، مثل سنگاپور، می‌بینیم همه اینها با حمایت از تولید، با جهت دادن سیاست‌ها به سمت حمایت از تولید و اپتیموم کردن سود تولید کننده، تونستن به موفقیت‌های بزرگی برسن و اینها سمبل و الگوهای حکمرانی خوب و دولت‌های مقتدر و توانمندساز برای بخش خصوصی و برای تولید و برای مملکت و مردم خودشون بودن.
یای آخر.
بنده علی زین‌علی هستم، مدیر شرکت سلامت سینا، یکی از سه شرکت تولید کننده محصولات در دنیا هستیم. ظرفیت تولید ما ظرفیتی هست که میتونه قابلیت صادرات رو داشته باشه. تولید صنعتی محصولات به این حجم رسیده و قابلیت صادرات رو داره. همچنین این محصولات علاوه بر اینکه میتونه بازار داخل رو پوشش بده، پتانسیل اینو داره که بتونه به دیگر کشورها هم صادر بشه و ارزوری خوبی برای کشور داشته باشه. یکی از مشکلاتی که ما همکنون با این مشکل سر کار داریم، عدم حمایت رگولاتورها و نهادها هست از محصولات و تولیدهای داخل. عملا ما با این مشکل روبرو هستیم، اعتقادی به محصول ایرانی ندارن، در صورتی که محصولات برابری میکنه با محصولات خارجی و حتی بعضی موارد هم پیشی میگیره از محصولات خارجی از لحاظ کیفیت و از لحاظ قیمت. اما متاسفانه رگولاتورها خیلی حمایتی بابت این موضوع ندارن، حمایت صادراتی از این موضوع انجام نمیشه و اینکه بخوان این محصول رو هم داخل ایران پروموت کنن و تشویق کنن تولید کننده رو به تولید محصول و اینکه امکانات این فراهم باشه و شرایط این فراهم باشه برای تولید کننده که بتونه این محصول رو صادر بکنه.
رسم رفتن دل به راه دادن و نه ایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می‌ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به ثریا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
نوبت میرسه به همکاران محترم در گروه سلامت اجتماعی.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح تک تک شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم از طریق افق روشن، این برنامه که از گروه اجتماعی تقدیمتون میشه، در خدمتتون هستیم.
افق روشن، ترسیمی از تحولات روز جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به رفتارهای شهروندی، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. شما شنونده افق روشن هستیم و امروز می‌خوایم در ارتباط با انتقال آب از دریای عمان صحبت کنیم. زمستان امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان موافقت کردند. همونطور که شما هم میدونید، در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور ما تأمین آبه. همینطور گفته میشه که در شرایط فعلی ما نمیتونیم از منابع آب زیرزمینی برداشت کنیم و بنابراین یکی از راهکارهای اساسی میتونه انتقال آب از دریای آزاد باشه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این نظرن که امروز ما هیچ راه جایگزینی برای تأمین آب منطقه شرق کشورمون جز انتقال آب از دریای عمان نداریم. حتما شما هم میدونید که طی 2 سال گذشته یک قطره آب وارد ایران نشده. یعنی از کجا؟ از کشور افغانستان. و بارها این پیشنهاد، یعنی پیشنهاد انتقال آب از دریای عمان مطرح شد، تا اینکه بالاخره چندی پیش نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردن. امروز هم در افق روشن میخواییم نگاهی داشته باشیم به شرایط و چگونگی انتقال آب از دریای عمان به مناطق جنوب شرق کشورمون. خب در خدمت آقای سهند اینانلو هستیم، روزنامه‌نگار، و می‌خوایم با ایشون هم گپ و گفتی بزنیم. آقای اینانلو سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم شهبازی، ممنون از دعوتتون.
خواهش می‌کنم. نظر شما به طور کلی در ارتباط با انتقال آب از دریا چی هست؟ به ویژه اینکه می‌خوام یک مقدار تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی تو این زمینه داشته باشید.
من خودتون بهتر میدونید من کلا مخالف بحث انتقال آب بودم و هستم، اما بحث دریای عمان یه مقداری متفاوته.
بله.
و با توجه به اینکه ما الان تقریبا میشه گفت که 40% ذخایر آبیمون در واقع وجود داره و ما احتیاج شدید و مبرمی داریم به آب، طرح‌های جایگزینی براش پیشنهاد شده، مثل آب‌های ژرف یا انتقال آب از خلیج فارس که به شدت میتونه مشکل ساز باشه، ولی انتقال آب از دریای عمان با وجود این که میتونه مضراتی داشته باشه، ولی با توجه به وضعیتی که وجود داره خیرالموجودینه در واقع میشه گفت و چاره نداریم. به لحاظ اقتصادی هم ما توی استان سیستان و بلوچستان سرانه درآمد بسیار پایینه،
بله،
در قعر جدول هست متاسفانه، و هموطنان ما در جنوب شرقی مشکلات زیادی دارن. همونطوری که اشاره کردین، ما آب رو، آب ورودی ما از افغانستان به خاطر سدهای کمالخان و کجکی، ما متاسفانه آب ورودی نداریم و زمین های کشاورزی گسترده که تو سیستان و بلوچستان هست و درسته. بوده متاسفانه دچار خشکی شده.
به هر حال هدف اصلی از انتقال آب از دریای عمان تأمین آب شرب هموطنان در سیستان و بلوچستان هست. یک افقی هم برای این مسئله ترسیم شده که باید دید که زیر ساخته آیا هموار میشه که واقعا این آبرسانی انجام بشه یا خیر. دوستان شنونده، لطفاً افق روشن رو شنونده باشید.
پروژه های شیرینسازی آب دریا و انتقال آن به استان‌های خشک مرکزی و شرق کشور یکی از گزینه هایی است که سابقه مطرح شدن آن در قالب راه حل بحران آب به دو دهه گذشته برمی گردد. یکی از سنگین ترین پروژه های شیرینسازی و انتقال آب کشور در آخرین روزهای بهمن 1395 در قالب انعقاد یک قرارداد تأمین و انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی کشور مطرح شد. پروژه‌ای که پس از سالها و بنا به ضرورت در روزهای گذشته با 210 رأی موافق به تصویب نمایندگان مجلس رسید. خشکسالی و نبود آب در استان سیستان و بلوچستان طی سالهای گذشته منجر به کوچ مردم از استان شده. علیرضا قاسمی، مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان:
شاخصهای شهرستانی رو در آوردین، دیدیم در جنوب ما پایین‌ترین شاخصهای آب رو داریم. ما شاخص بهره‌مندی تابه‌ها رو خیلی پایین بود، حالا عددش از حدود 30% و 2-3% بود. دشتیاری هم حدود 29% تا 30% بود، ولی نه 30% حتی پایه دار، یعنی همون 30% هم گاهن با چالش تنش‌آبی مواجه شدن.
اقلیم خشک منطقه و ندادن حقابه توسط کشور افغانستان تأمین آب شرب استان را به بحران جدی این روزها تبدیل کرده و انتقال آب دریای عمان به استان بیش از پیش ضرورت می‌یابد. محمد جوانبخت، معاون آب و آفای وزارت نیرو:
بخشیش که مربوطه به وزارت نیروست، بحث تخصیص هاست که همه انجام شده، کار خودش انجام داده. تخصیص آب از دریای عمان، اینا خب قواعد و آداب خودش رو داره در وزارت نیرو. این کار انجام شده، فراخوانی شرکت آبفای ما داده، برای دعوت کرده از سرمایه گذاران که امیدوار هستیم اونا به نتیجه برسه، و قطعا روش های جایگزینی باید ما داشته باشیم و خواهد داشت وزارت نیرو برای تأمین آب شرب منطقه. به هر حال میشد، خب طبیعتا اگر چنانچه زودتر انجام میشد بهتر بود، ولی انشالله با تلاش همکارانمون بایستی به گونه‌ای باشه که ما مشکلات آتی رو نگذاریم بعد بحران برسیم.
تأمین آب پایدار برای ساکنین استان پهناور سیستان و بلوچستان باعث حفظ جمعیت شده و مانع از مهاجرت مردم می شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. میخواییم راجع به انتقال آب از دریای عمان صحبت کنیم. موضوع امروز ما پایان خشکسالی سیستان و بلوچستان با تزریق دریای عمانه. در ادامه با کمک آقای سهند اینانلو گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر اسماعیل همدانلو. آقای دکتر کارشناس مدیریت آب و شیرینسازی آب هستند و یکی از مدیران سابق انتقال آب دریای عمان. آقای دکتر همدانلو سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، قبل از اینکه حالا برسیم به جزئیات و اینکه چطور امکان پذیر خواهد شد انتقال آب، به طور کلی نظرتون در ارتباط با کلیات طرح انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان چیه؟
عرضم حضورم یه توضیح مختصری من بدم.
بفرمایید.
چه اتفاقی در این کشور داره میفته؟ بپذیریم اقلیم عوض شده، دما کاهش پیدا کرده، آب‌های زیرسطحی روز به روز با برداشت‌های مجاز و غیر مجاز کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا می‌کنه. فرونشست دشت‌ها شما بینی از اصفهان و تهران و مشهد گرفته مدام داره پیش میاد، 20 سانتی متر 30 سانتی متر پیش میاد. این اتفاقاتی است که بر ما تحمیل شده.
بله.
و ما در دهه‌های گذشته واقعا کار نکردیم که بتونیم جلو اینها رو بگیریم. علی‌ای حال بارش‌ها کم شده، بارش‌ها پایدار کم شده.
آقای دکتر در گذشته که اشتباهات زیادی داشتیم و البته در کنارش تغییرات آب و هوایی و اقلیم هم که مزید بر علت شده، الان میخواییم رو به جلو داشته باشیم و به آینده نگاه کنیم.
خانم اگر از دریای عمان خلیجفارس هم آب بیاریم که باید بیاریم، توضیح خواهم داد، تا تولیدات کشاورزی ما آب بر بودن رو نتونه خارج بکنه و این 90%، 91%، 90% آب مصرفی رو کشاورزی با راندمان 40% داره مصرف میکنه عوض نشه، حالا هر چقدر آب بیاریم باز مشکل حل نخواهد شد. اون چه امروز باید رعایت بکنیم حداقل برای فردا این است که آمایش سرزمین رو در نظر بگیریم. ما در جاها که آب کم هست صنعت رو پیاده نکنیم، مخصوصا نتای آب بر رو.
الان که صنایع کاملا در استانهایی استقرار پیدا کردن که با کمبود شدید آب مواجهن،
رو به کویر دارن، به کویری دارن میشن.
کویری هم بله
درسته. حالا ببینید یه راه حلی اخیرا باز مطرح شده، از کشورهای خارجی آب بیاریم. از کشورهای خارجی با این مناسبات بین‌المللی بسیار خشن و ناپایدار آب آوردن، زندگی مردم را دچار یه وقفه باشه کلا با مشکل ایجاد میشه. هیچ راهی غیر از شیرین سازی آب از بندر از خلیج فارس به دریای عمان وجود ندارد. شما ببینید این کشورهای حاشیه خلیج فارس روزانه 17 میلیون متر مکعب آب شیرین میکنند. آب شیرین کنهای ما در مقابل صفر کار نکردیم. الان اصفهانی ها میخوان از دریای عمان آب بیارن، یزدی ها میخوان از دریای عمان آب بیارن، خراسان شمالی جنوبی رضوی میخوان از دریای عمان آب بیارن، جای شمال آب بیاره. این همه حرفه، اولا با کدوم پول، دوم با کدوم امکانات، طول میکشه. در شرکت انتقال آب خلیج فارس سال 92 شروع کرد، طولش هم خود سرمایه گذار گذاشته بود، گلگوهر و مثل سرچشمه و چادر ملو، اینا درآمد بالایی دارن، 8 سال طول کشید تا به آب بیز برسید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر همدانلو. موضوعی که مطرح میشه، اخیراً من یه مقاله میخوندم از یکی از اساتید به نام حوزه آب در ایران و به بحث استفاده غیر بهره‌ور از آب در ایران در مقایسه با همین کشورهای منطقه اشاره میشد. دقیقاً درست فرمودین که ما بریم مثلا لیتری 1000 تومان آب از کشورهای دیگه وارد بکنیم یا انتقال بدیم از دریای عمان، بعد بیایم هندوانه کیلویی 200 تومان رو مثلا بیایم صادر بکنیم. حالا ما آمدیم و این انتقال آب انجام شد، باز هم قراره که به همین شکل بیاریم توی کشاورزی غیر بهره‌ور و کم بازدهی که داریم استفاده بشه و به همین ترتیب ادامه بدیم؟ چون هیچ توجیه حتی اقتصادی هم نداره، منطقی. حالا به کنار،
وزارت اتجاهات با وزارت کشاورزی اتفاق شدن، دو تا وزارتون هستن، این همه نیرو دارن، اینها باید برسن به داد این کشاورز، آموزش بدن، توضیح بدن که اگر شما کشتون رو عوض بکنید سودتون بالاتر میره، زحمتتون کمتر میشه. تا این نتونیم ما آموزش بدیم و بفهمونیم و اونا بپذیرن که جایگزین هست، همین اتفاق باید افتاد. شما 200,000 متر مکعب 300,000 متر مکعب آب رو در روز شیرین سازی کنه برگرد اینجا. ما مدام داریم کشاورزی رو توصیه میدیم. یه زمانی هم گفتیم که خودکفایی، بزرگترین مشکل در زمانی شد که ما خودکفایی گندم رو مطرح کردیم. یعنی ما اصلا خودکفایی نداریم در اقتصاد توسعه، ما خود اتکایی داریم. هر کسی اون چیزی که میتونه تولید کنه و به صرفش تولید میکنه، بقیه از جایی میتونه که به نفعش از اینجا وارد بکنه.
آی دکتر
ببخشید، کاملا درسته.
آی دکتر، ما در تهران، در پایتخت، در مرکز کشور، شهرداری تهران از گیاه‌ها و پوشش گیاهی برای زیباسازی شهر استفاده می‌کنه که به هیچ عنوان برای اقلیم ایران نیست و آب زیادی مصرف می‌کنه و عمر کوتاهی داره. واقعاً چطور انتظار میشه رفت که کشاورز در واقع کم درآمدی که در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنه بیاد فقط با همین توجیه بیاد و الگوی کشاورزیش رو تغییر بده؟ واقعا وقتی روی کردی وجود نداره، اصلا اهمیتی نداره، انتظار داشتن از اون کشاورز بیچاره هم واقعا منطقی نیست.
حقا شماست، درسته. آبی که در تهران مثلا مسئله جلو چشمون، این سرایدار ها، این ساختمان ها که جلوشون رو من رد میشن ببینم با شلنگ گرفتم به جای جارو با آب دارم میشورن. این وزارت نیرو کجاست؟ این آفازلاب کجاست؟ این نیروهاشون کجاست؟ صرفه‌جویی وجود نداره، اسراف وجود دارد. فرمایش شما کاملا درسته. شهرداری خودش همین تو کار میکنه، همه هم همین کار میکنیم. متاسفانه تا یک اقدام اساسی اولویت دار هم برای تامین آب هم برای اصلاح الگوی مصرف ایجاد نشه، وضع همین خواهد. من سال بعد، سال بعد، دو سال بعد بدتر از این خواهد شد. مشکل اینه. مشکل این است که سال بعد برق مشکل داریم، سال بعد گاز هم مشکل داریم.
بله، ما همین الان هم دچار تنش‌های برقی و گازی هم هستیم، ولی تشدید میشه. آقای دکتر، من سوال پایانی رو بپرسم. سلامت باشین. عرض کنم که یکی از اهرم‌های در واقع کنترل مصرف قیمت هست. ما در ایران قیمت آب در مقایسه با در واقع میانگین جهانی و کشورهای منطقه که خیلی کمتره. ما نمیتونیم از این طریق بیایم، خصوصا آب صنعتی رو بیایم و در واقع از طریق استفاده از اهرم قیمتی بخوایم کنترل بکنیم مصرف رو؟
فرمایش درسته. یه چیز پیچیدگی های واقعا وجود داره که باید بشین کارشناسی بشه حل بشه. الان دست من یک بطری آب هست، یک سوم بطری آب 2000 تومان.
بله.
اینو به 3 ضرب کنیم میشه 1 لیتر. یک متر مکعب به 1000 ضرب کنیم ببینیم میشه 3 میلیون تومان داریم میخوریم آب رو.
درسته.
چون مخصوصی تولید میکنه. اما در داخل کشور به صنعت خواهیم میخورد گرونتر بدیم جلوگیری میکنه، قبول نمیکنه. آب رو آوردیم، ما آوردیم. الان در کرمان و در یزد هست بعضی از صنایع قبول ندارن آب مفت بخی دارن استفاده نمیکنن. آبی که ما آورده بودیم حدودا نهایت میرسید در یزد 30000 تومان متر مکعب. و میگه من وقتی راحت تر میتونم از چاه بزنم از اون در بیارم، چه نیاز دارم من 30000 تومان که هر متر مکعب پول بدم؟
30000 تومان باز خیلی خوبه آقای دکتر. یه جایی گفتن تا 100000 تومان هم امکانش هست.
اون چه ما آورده بودیم حداقل 30000 تومان میشد با اون حسابهایی که انجام داده بودیم.
اصل کلام رو فرمودین و ممنونیم از اینکه با ما در این برنامه همراه بودید.
متشکرم، زنده باشید، موفق باشید.
دوستان شنونده، گفتگوی داشتیم با آقای دکتر اسماعیل همدانلو، کارشناس مدیریت آب و شیرینسازی آب و از مدیران سابق انتقال آب دریای عمان.
سلام. موضوع خشکسالی در کل کشور یه جورای قوقا میکنه و همه ما دوست داریم پایان خشکسالی رو در همه نقاط ایران ببینیم. نمیدونم چقدر به آب دریا اهمیت میدید یا آبی که توی لوله کشی خونه هاست، آب شیرین. بعضیا استانشون خیلی خشکه، مثل استان خوزستان یا استان سیستان و بلوچستان. اما پایان خشکسالی در سیستان و بلوچستان، در یک کلام بگید چطور میشه خشکسالی سیستان و بلوچستان رو رفع کرد؟ چند تا گزینه، کدوم بهتره؟ حفر چاه، انتقال آب از سایر شهرها، انتقال آب از دریا.
انتقال آب از دریا حفر چاه هم باز میشه.
حفر چاه بود؟
البته بهترین گزینه این است که ما آب رو از شهرهای دیگه انتقال بدیم. پس اون شهرها چی میشن؟
حالا به نظر تو تکلیف دریا چی میشه؟
بعضی میگن که دریا تمام نمیشه که. به نظر من که دریا خوش میشه.
دریا آبش کم نمیشه،
آب دره کم نمیشه.
اینجوری که نمیشه. هر کشوری ممکنه بیاد آب دره ببره و اینجوری باعث خوشحالی میشه دیگه. یه روزی دریا واقعا تموم میشه.
من خودم دریا میرم. اصلا جوری که خداوند کاری کرده که از دارم شما دیدید آب دره کم شده. ما خیلی فارس نزدیکمونه.